حق بگو، حق بده حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد بین خونخواهان امیر ابا مسلم با حرامزاده عبدالجبار ازدی جنگ شد. کار به دزدی تابوت صاحب الدعوه رسید. ایزد تبارک و تعالی مدد کرد تابوت که قرار بود آن را به مرو شاهی جان ببرند، به خواهر ابا مسلم بدهند. خوارجان که آن را رو بودند تا نزد عبدالجبار ببرند، مجدد به دست مؤمنان افتاد و از نو دل ابو ترابیان قرص شد. از اطراف و اکناف نیز دم به دم لشکر تازه نفس برسید، از جمله شاهزاده لیث دلاور که همو در میانه راه تابوت را به دست خوارج دیده بود و آن حرامزاده ها را به درک واصل کرده بود و آن پیکر به خون آغشته ابا مسلم را بازگردانده بود. پهلوان احمد زمجی که شاهزاده لیث را دید خوشوقت شد. اگه یادتون باشه این جناب لیث زمانی رسید که اینا وسط جنگ بودن. یه حرامزاده بود عثمان زنگی، خیلی زور زیادی داشت، داشت میدانداری میکرد. اینا هنوز مونده بودن کی بره با این بجنگه، که درست در همین حین گردی پیدا شد و این جناب شاهزاده لیث رسید. شاهزاده لیث دلاور رو به جانب میدان نگاه کرد که یک دست بیدادگری در میدان ایستاده، منظورش همین عثمان زنگیه، یک دست بیدادگری در میدان ایستاده، زمین را از خون محبان به مثل لعل بدخشان نموده. انقدر خون ریخته اونجا این لعل قرمز شده زمین. تا حالا ندیده بودم که برای یه شخص استفاده از دست بکنه. یک دست که نبوده، این دو دست بود، ولی چرا میگه یک دست بیدادگری؟ شاید نمیدونم دم و دستگاه بیدادگری، یک گروه بیدادگری. از بالای پشته بلندی نعره کشید. در جنگ در آمد چند تیغ رد و بدل کرده بودند که دست شاهزاده عرق کرد. تیغ را یگانه کرد، بر فرق سر آن حرامزاده زد، چهار پاره برابر شد. برادرش سلیمان زنگی در آمد، کشته گردید. پی در پی 21 پهلوان عبدالجبار از دست شهزاده به کتم عدم و به سنگلاخ جهنم رسیدند. راه میدان بند شد. در همین وقت گرد از پره بیابان پیدا شد و از میان گرد حرامزاده قانع یزیدی، قانع با قین، قانع یزیدی پیدا شد. خبر به عبدالجبار رسانیدند که ای امیر جلیل، اینها از پایتخت خلیفه از برای کمک تو می آیند. این حرامزاده آمد و به عبدالجبار ملحق شد. دید که حریف مرد می طلبد. حرامزاده قانع یزیدی در میدان در آمد و با شهزاده لیث روبرو شد. چند تیغ رد و بدل کردند. شاهزاده تیغ در بغلش زد، به جهنم رفت. این حرامزاده خیش عبدالجبار بود و عبدالجبار که این ضرب دست دید، ریش خود را پنجه پنجه بر باد می داد. در همین وقت گرد از پره بیابان پیدا شد. از میان گرد 120 پرکابله علم نمودار شد. پیش پیش علم کوه پیکر می دوانیدند. در زیر علم خاقان ابن خاقان، نبیره قزل ارسلان خان، پسر پسندیده سلطان ستوق بکر خان یا بکر خان، ملک اعظم خاقان اعظم به نام ملک زاد خاقان قرار گرفته. بادیلدان نیک نظر کرد، ملک زاد خاقان را بدید، شکر خدا به جا آورد. تابوت را در بالای تخت گذاشتند. محبانی که آمده بودند تابوت را گرفته گریه و زاری می کردند. شب همه شب به همین گذشت. فردا علی الصباح شد. عبدالجبار صف کشید، مسلمانان صف کشیدند، صفهای خود را آراستند. تابوت را بر بالای خنگ عادی بار کردند و در میدان در آمدند. خود این تابوت هم باعث قوت قلب میشه، مثل تابوت عهدی که حضرت موسی و داوود و اینا داشتن تو جنگاشون، یا تو قصه قیام مختار یه کرسی از که مشهور بود، این چارپایه، این کرسی امیرالمومنین روش نشسته، اینو با خودشون تو جنگا میبردن، خوشیوم بود، اینا همیشه داشتن یه چیزی، یه شیئی با خودشون تو جنگای قدیم داشتن که این سپاه اینو میدید قوت قلب میگرفت. الان این تابوت چنین نقشی پیدا کردی، گرچه الان ما یه خورده نگرانم هستیم تو این اوضاع اول، این جنازه بالاخره باید بو بگیره دیگه، باید متلاشی بشه، تجزیه بشه. حالا قصه نویس تا اینجا خیلی برای این فکری نکرده. بله، هنوز کسی سبقت میدان نکرده بود که گرد از پره بیابان برآمد. همینجوری هی داره ته نداره این بیابون این بیابون ته نداره. گرد از پره بیابان برآمد، از میان گرد یک نقابداری سیاپوش پیدا شد با 50,000 لشکر در عنان. تکاور را به جانب لشکر عبدالجبار گردانید، مرد خواست. خوارجانی که در آمدند همه کشته گردیدند و به جهنم رسیدند. این نقابدار که بود؟ ملکه الف خاتون بود. آواز طبل بازگشت که به گوش رسید، آمد تعظیم پهلوان احمد زمجی به جا آورد. تابوت را گرفته گریان شد و ابا مسلما و شهیدا گفت، فریاد می کرد. بعد از مدتی سر بالا کرد، تابوت را گرفته داخل بارگاه شد. پادشاهان خطا هم آمدند، به احمد زمجی ملحق شدند. یه جای جلوتر گفته بود این جناب الفی خاتون، این زن چیز بود، حالا زن اولش بود، زن چندمش بود، الان دیگه از خاطرمون رفته، ولی یه مناسبت اینجوری با ابا مسلم داشت. القصه شما چند کلمه از عبدالجبار بشنو. که این حرامزاده در بارگاه خود نشست، فکر میکرد که این لیس عجب بلایی بود که عثمان و سلیمان را کشت. آن حرامزاده عیاری داشت عمران نام، در پیش عبدالجبار بود. گفت ای امیر جلیل، بر من رخصت بده رفته آن لیس را بیاورم که خاندان مرا کشته. عبدالجبار رخصت داد. آن حرامزاده برآمد، راه اردوی محبان پیش گرفت و بیامد. گذرش در بارگاه شاهزاده لیس افتاد، دید که شاهزاده در بالای تخت به خواب رفته. باغش‌های بارگاه را قلم کرده، درون بارگاه هر جا که چراغ و مشعل بود همه را خاموش نمود. باغش چند تا معنی داره، یه معنیش این مثلا زر ناخالص ناصره که عیار خیلی خیلی کمی داشته باشه، حتی با قش، یعنی چیزی که درش قش باشه، به باران نرم و اینا میگن باغش. اینجا نمیدونم چیه واقعا، هرچی هم گشتم پیدا نکردم. باغش های بارگاه را قلم کرد، مثلا چی بوده، مثلا نگهبانی بوده، چی بوده نمیدونم. بله، همه را خاموش نمود. شاهزاده را بیهوش کرد، در پشت خود محکم ببست، از لشکر اسلام به در آمد. راه لشکر عبدالجبار پیش گرفت آمد و در نزد عبدالجبار پشتاره را وانمود و شاهزاده را بر زمین گذاشت. میخواهند که شاهزاده را به درجه شهادت برسانند، باز به خاطرش چیزی رسید که بهترین است که شاهزاده را در پیش بهرامشاه بفرستم، او را در قید و بند بکشد. حرامزاده عمران قبول کرد، شاهزاده را بیهوش کرد، در پشت خود چهاربندی کرد و راه قلعه بهرامشاه در پیش گرفت. شاهزاده را در پیش بهرامشاه برده گفت این بندی را در روبروی خود در قید و بند بکش. بهرام کی بود؟ بهرام شاه کی بود؟ اینجا خیلی دوباره این سمک شد دیگه، اینو بیهوشانه بدن و ببرن. و همان ساعت 400 من قل و زنجیر بیاوردند، در بالای کوپال شاهزاده بند کردند، ستونی فولادی آورده در روبروی خود گور کرده و شاهزاده را بند کرد و خود از بهرامشاه رخصت گرفته به جانب عبدالجبار روان شد. القصه، شما چند کلمه سخن از پهلوان احمد زمجی بشنوید. صبح شد، نماز بامداد را در مسجد بلغار ادا کرد. بلغار اصلا یعنی پوست دباغی شده، منتها پوست خاصی که هم خوشبوه هم رنگیه و اینا، احتمالا یه مقصوره چیزی درست کرده بودن، چادری بوده که تو اون نماز میخوندند. ورد و اوراد به جا آورد. در همین وقت پاسبان شاهزاده لیس گریبان چاک کرد و خاک بر سر باد کرد، به خدمت احمد زمجی آمد و گفته شهریار عالم، امشب حریفان شاهزاده لیس را بردند. ولی احمد الله اکبر گفت. عیاران را فرمود تا خبر بگیرند. عیاران در جستجو شدند، اما گذر بادیلدا به جانب عبدالجبار افتاد که در همین وقت حرامزاده عمران در بارگاه عبدالجبار آمده واقعات گذشته را بیان نمود. مهتر این خبرها را گرفته در پیش ولی احمد عرض نمود. من این چیزا که توی سمک پیش می اومده اعتراض می کردم که چه این مثلا بارگاهیه، چه درباریه که همه حرفی رو بلند بلند می زنن، همه می فهمن، مثلا هیچ چیز پنهانی و سری وجود نداره، بعد هر جاسوسی میره گوشوای می سه همه چی رو می شنوه، میاد خبر میاره و میبره و اینا. خیلی دیده انتقادی داشتم و اینا هم حرف تو دهنشون بند نمی شد، نخود تو دهنشون خیس نمی خورد، همه چی رو می گفتن و اما واقعیت اینه که انگار کار عالم اینجوریه، کلن اسرار برای اینه که برملا بشن، اسرار برای اینه که لو برن. تو همین روزگار ما هم که هزاران مثلا چیزای امنیتی وجود داره، مراحل امنیتی وجود داره و اینا، شما تهش میبینی همه چی رو همه میدونن. یعنی حالا اولش به دروغ و اینا میدونن، بعد کم کم راست میشه، بعد چیز میشه، دیگران هی میان و بالاخره همه چیو ما هم الان که مثلا این گوشی های موبایل و اینا دیگه، الان مثلا چه میدونم یکی بر من پیغام داده یه حرفی رو که ویتکاف به روبیو گفته دو نفری، اینم بر من نوشته اینا چی گفتن. آخه خب این همین چیزه دیگه، بادیلدا رفته گوش فایستاده، این به اون گفته، بادیلدا الان اومده خبرشو به ما داده. بله، خب بعدم اگه این نبود قصه پیش نمی رفت. یعنی اگر اینو میخواستن ندونن که اصلا، خب اصلا نمی فهمیدن لیس چی شده، تو چا افتاده، چی شده. بالاخره برای اینکه قصه ادامه پیدا کنه باید اصل خبر رو اینو می فهمیدن دیگه. بله، عرضم بود. احمد زمجی گفت یاران، کاری کنید که شاهزاده را خلاص کنید، کاری کنید که شاهزاده را خلاص کنید از بند. چون نجات دهید؟ مهتر بادیلدا تعظیم ولی احمد به جا آورد، گفت یا احمد، یک پهلوان همراه من کنید تا رفته شاهزاده را خلاص نمایم و هم بهرامشاه را گرفته مسلمان کنم. ولی گفت ببین از پهلوانان هر کدام را میخواهی ببر. یه دفعه اینجا با لهجه نوشته بوبر، اینا خراسانی نوشته، خراسانی نمیده بوبر یا بوبر. بادیلدا نظر انداخت، به یک بار نظرش بر پهلوان دبوس شاه افتاد که 50 گز قد و قامت داشت. گفت یا احمد، دبوس شاه را همراه من کنید، رفته شاهزاده را خلاص کنم. ولی احمد گفت ببر، دبوس شاه را ببر. همراه با فتح رکابی به در رفت. پس 3 نفری رفتن. فتح رکابی هم کاراکتر جالبیه، تازه اومده، هم پسر 14 ساله است. فصلی را رفته بودند، باز به خاطر از چیزی رسید، نشست دبوسشا را طلب کرد، از دهن کولوار تبله نیل کشید، یک دارو ساخت، بعد از آن رو به جانب دبوسشا کرد و گفت این را به بدن خود بمال. تبله همین ظرف صندوقچه، مثل تبله عطاری که میگیم، چیزی که دارو رو توش میریختن گفتن تبله. دبوسشا، این دبوسشا بر خودش کسی بود دیگه، یادتونه دیگه، اینو احمد زمجی مسلمانش کرد و اینا، بر خودش یک گردن کشی بود. دبوسشا در وحشت در اومد، گفت گردن شکسته، ای باریک پاچه، پهلوانان را به همین قصد بی آبرو میکنی؟ این چون آدم کوچولویی هم بود و اینا، باریک پاچه، پاچه پاره، اینا یه هم عیاری داره هم مثلا با این قد و قامتش گردن شکسته یه باریک پاچه. مهتر گفت قسم به خدا دارم که اگر تو نکردی همچو یک خنجر بر شکم تو بزنم، از پشت تو به در آید. آقا قراره شما با هم دیگه رفیق باشید، دارید میرین مأموریت، چرا دارید دعوا میکنی؟ دبوسشاه بیچاره این نیل را به اندام خود مالید، مثل نره دیوی آراست. بعد از آن مهتر فتح رکابی را طلب کرد، او را در پیش خود بنشاند، دست در کولوار کرد، گفت الهی به حرمت حضرت سلیمان که داری یک زلفان سیاه به دستم بیاید. این کوله هایی بوده که هر چی میخواستی بهت میداده دیگه، حالا دیگه کوله حضرت سلیمان بوده یا به حرمت حضرت سلیمان بوده، هر چی هم توش نبوده، بالاخره توی چیز داشتیم، هزار یک شب داشتیم، که این حالا تو ذهن بشر بوده، خیال پردازی بوده، چیزی داشته، نظیری بدیلی داشته، اینا نمیدونم، ولی همیشه دنبال این بودن یا تخیل میکردن که یک توبره، یه خورجینیه که هرچی بخوای از توش بیرون میاد، غذا، امکانات، لباس، هرچی، ته نداره، تا زمانی که اون چیز، اون تلس برقرار باشه، اون جادو برقرار باشه، حرمت حضرت سلیمان هم مثلا اجازه بده، از تو اون کوله بار همه چی در میاد. این چی خواست؟ یک زلفان سیاه. همان زمان به دستش بیامد، فتح رکابی را مثل یک دختر صاحب جمال بیاراست، با زلفان سیاه و گوشوارهای زرین در گوشش کرد. به یک زمان فتح رکابی را همچه آراز که چشم هر بیننده ندیده باشد، که چشم هیچ بیننده ندیده باشد. بدیل نداشت دیگه، این خوبتر نمیشد. فتح رکابی هم بدبخت در ابتدای کار عیاری به چه روزی افتاد، فتح رکابی را همچه آراز که چشم هیچ بیننده ندیده باشد. از شعشعه جمال او تمام کوه و دشت و بیابان روشن شد. بعد از آن دبوسجا رو به جانب مهتر کرده، گوی بادی الدا، مرا به شکل نردی واراستی. مهتر باد گوی دبوسجا، این کار کار عیاری است، نه زور بازو، میباید که به عیاری قلعه را بگیریم. بعد از آن رو به جانب قلعه بهرامشا نهاد، روان شدند، دیدند که قلعه سر به ثریای فلک پیچیده و 15,000 لشکر در آنجا هست، درون قلعه در آمده، به جایی رسیدند که میدان است. حالا میدانگاهی مثلا چیزی. در همان میدان بیامدند، مهترباد دست در کولوار کرد و به حرمت حضرت سلیمان یک چوب 150 گز از این کولوار به دستم بیاید. سر چوب نمودار شد. دبوسا را گفت سر این چوب بگیر. دبوسا سر چوب را گرفت، دید که چوب 150 گز بیرون آمد. این دیگه چیز دیگه، اعجاز، واقعا یه چیز عجیبه دیگه، کوله‌ای که اندازش معلومه چوب 150 گزی میره بیرون. چوب را در میدان گذاشت، زمین را خنجر گرفته کند و چوب را در زمین گور کرد، ریسمان ها را بست، باز دست در کودوار کرد و گفت به حرمت حضرت سلیمان که یک لنگر چوب به دستم بیاید. در حال سر لنگر چوب به دستش بیامد، لنگر چوب را به فتح رکابی داد، خود را به شکل پیرمردی بیاراست و به داربازی مقید شد. احتمالا یه چیزی بوده، این دوره گردا نمایش میدادن لنگر چوب و این داربازی و اینا چی بوده، حالا ببینیم. خود را به شکل پیرمردی آراست، به داربازی مقید شد، مردم از چهار طرف برای تماشا ریختند. بله همین، تماشا کرده زر و جواهر به مهتر میدادند. مهتر معلق زده 20 گز از چوب به هوا می رفت، باز خود را بر سر دار می گرفت. مردم قلعه حیران شدند که این پیرگی را ببینید که چه خوب داربازی می کند. گریم کرد و پیرمرد که نبود، ولی خب مردم می گفتن ببینید این پیرمرده چه جوری داره از این چوب بالا می ره، یا تنابه هرچی. تصورم اینه که این چوبه رو که آورده بود یه چیزی بسته بود، میرفت روش نمایش میداد. این پیرگی را ببینید که چه خوب داربازی میکند. مهتر را پرسیدن نام تو چیست؟ مهتر گفت نام مرا بابای بلند پرواز میگویند. در پیش امیر جلیل عبدالجبار داربازی کردم و میخواهم که در پیش بهرام شاه هم بکنم و از اینجا به پای تخت خلیفه می روم. از اینجا هم می رم پیش ابو جعفر دوانقی منصور. مردم این خبر را به بهرامشاه رسانیدند. که همچو داربازی از پای تخت عبدالجبار در آنجا آمده داربازی می کند. بهرامشاه گفت رفته آن دارباز را بیاورید. مردم بر سر مهتر ریختند و گفتند تو را بهرامشاه طلب کرده. مهتر از دار پایین آمد، چوب به دست دبوسشا داد، ریسمانها را خود گرفت، فتح رکابی را همراه گرفته برفت. بعد از آن مهتر دبوسشا را گفت این کار را نمی کردم کی داخل قلعه می شدیم؟ ای دبوسا، مصلحت همین است که در پیش بهرامشاه برویم. او تو را نزد خود طلب می کند. نزدیک او رسیدی از کمرش گرفته قد و قامت او را بر بالای دست بردار. دبوسا قبول کرد. روان شدند. نزدیک بارگاه بهرامشاه که رسیدند دیدند که یک پهلوان به مثل برج قلعه نشسته، شاهزاده را در روبروی خود در قید و بند کشیده. مهتر چوب را در زمین گور کرد، ریسمان ها را بست، فتح رکابی دایره نوازی می کرد. دبوسا را گفت چوب را نگه دار و خود در بالای ریسمان رفت و چند معلق زد. بهرامشا را خوش آمد، گفت زر بیارید. دو سپر زر بیاوردند، همه را به مهتر داد. دبوسا گفت به ما هم چیزی می رسد؟ مهتر گفت به تو چیزی نمی رسد. بهرامشاه رو به مهتر کرد و گفت ای بابای بلند پرواز، این غلام تو چه می گوید؟ مهتر گفت غلام من هم زر می خواهد. بهرامشاه دبوسشاه رو گفت پیش بیا تو را زر بدهم. دبوسشاه پیش رفت، تا می خواست که دست دراز کند دبوسشاه را از کمر زنجیرش گرفت. الله اکبر گفت، قد و قامت بهرامشاه را کند، بر بالای سر برداشت. شاهزاده لیث که این را دید 400 من قل و زنجیر و قل و بند و زنجیر را مثل کرباس پوسیده بکند و در جنگ آمد. مهتر فتح رکابی هم در جنگ در آمد. بهرامشاه دید که بندی هم بندها را پاره کرده، دبوسشاه را گفت شهریار عالم، مرا زمین بگذار، حلقه غلامی در گوش کنم. اینی خدا کاش یه چی میشد، اینو قشنگ فیلم ساخت، خیلی خوب میشد. ارباب حلقه ها بعد میرفت جلو، خیلی خیلی صحنه ها رو میشد الان تخیل کنید، خیلی چیز قشنگی میشد در آورد. حالا من اتفاقا دیدم با این هوش مصنوعی الان دارن هی چیز میسازن دیگه، هی نمیدونم صدای هایده رو میذارن روی نمیدونم ترام، ترام رو میذارن روی پاپ، پاپ رو میذارن روی چی تو دنیا، حالا به ایرانی هم رفت، یعنی همش دارن این بازی ها میکنن. یه جای دیگه بسته دیگه، آدم مالش بد میشه دیگه. یعنی هی خبر فیک احمقانه درست کردن و اینا، یه ذرش خنده داره، دو ذرش خنده داره دیگه، یه جای دیگه شور از مزه میره. ولی ما کلی قصه های خوب درجه یک داریم که کوتاه، واقعا اینا رو با هوش مصنوعی با هزینه کم میشه ساخت. یعنی اگر آدم تصور بکنه اینو بخواد درست حسابی فیلم بسازه، که خب نه پولشو داریم نه امکاناتشو داریم نه توانشو داریم اینا، ولی خب بالاخره با هوش مصنوعی خیلی این کارا میشه کرد، به خصوص اگر یه آدمی که یه هنری داره، یه گرافیکی بلده، یه سینمایی بلده، نما میشناسه، قصه میشناسه، بشینه واقعا خیلی چیزها رو میتونه در بیاره که کارو راحت بکنه. بله، خلاصه گفتش که آقا حلقه غلامی را در گوش میکنم، دبوس شاه را زمین گذاشت، بهرام شاه کلمه خواند و همراه با 15,000 لشکر از سر صدق مسلمان شد. دبوس شاه را برده کمرهای طلا بستند و لباس شاهانه پوشاندند. مهتر هم خود را به صورت اصل بیاراست، رو به جانب دبوس شاه کرد و گفت: ای دبوس شاه، حالا میباید به جانب احمد زمجی برویم، بهرام شاه را بگویید همراه با ما در نزد پهلوان احمد زمجی می رود یا خود در اینجا می باشد. مخیرش کردند. دبوس شاه رو به بهرام شاه کرد و گفت: ای برادر، همراه با من می روی یا که در شهر خود می باشی؟ بهرام شاه گفت: من می خواهم عمر خود را در زیر قدم پهلوان احمد زمجی صرف کنم. چیزی هم بود واقعا، بعضی وقتا یه آدمی رو پیدا میکردن، یه پیری رو پیدا میکردن، یه آدم حسابی پیدا میکردن و آدم میگفت که حیف من بقیه عمرم با این نباشم. این رفتن خدمت یارو، حالا پادشاه هم بودن که باش. بعد از اون شاهزاده لیس، دبوس شاه، بهرام شاه، مهتر بادیلدا، فتح رکابی همراه با 10,000 لشکر 5,000 را در قلعه گذاشتند، به جانب احمد زمجی روان گردیدند. بعد از مدتی در بارگاه حضرت یوسف رسیدند. ولی احمد را شاهزاده لیث و دبوس شاه و بهرام شاه با مهتر باد و فتح رکابی ملاقات کردند، شکر خدا به جا آوردند. مهتر واقعات گذشته را بیان نمود، ولی احمد هم پادشاهان کار مهتر را آفرین گفتند. هر کی اونجا بود وقتی شنید آفرین گفت. القصه، شما چند کلمه از عبدالجبار بشنوید که این منافق همراه با گبران در بالای تخت نشست، شب شد، شراب می‌خوردند. در همین وقت خوارجی در وحشت در آمد، گفت: امیر جلیل، بفرما به نام من طبل جنگ بزنند، فردا رفته چند ابوترابی را بکشم، ثوابش را به روح یزید، به روح یزید پلید ببخشم. به نام آن خوارج طبل جنگ زدند. مهتر سعید زولابی و فتح رکابی این خبر را به ولی احمد رسانیدند. ولی احمد آخوند ملا مفتی سراج را گفت: شما هم طبل جنگ بنوازید. ما هنوز نفهمیدیم این نقش این ملا مفتی سراج چیه، مسئول تبلیغات جنگه، مسئول چی چیه، هی اسمش میاد و ازش هم به اکرام و اعزاز و اینا یاد میکنن، ولی هنرش حالا یادمونی اگرم تو قصه اصل خوندیم الان چیزی یادمون نیست. آواز تبل جنگ از هر دو سپاه و لشکر بر فلک آبرنگ برآمد، فردا الصباح شد، دو دریای لشکر صف کشیدند. هنوز کسی سبقت میدان نکرده بود که گرد از پره بیابان به امید به امر قادر غیبدان پیدا گردید. از میان گرد 80 پرکاله علم نمودار شد، پیش پیش علم ماه پیکر می دوانیدند پهلوان زرباد تبریزی. ای والله خیلی آدم حسابی بود. پهلوان زرباد تبریزی گرز 4000 من را بر سر دوش گرفته. آقا ما تا حالا گرز 90 منی داشتیم، مال رستم بود، بعد شد گرز نمیدونم 110 منی، بعد گرز نمیدونم 140 منی، آخه گرز 4000 من آخه نمیشه که قرمت برم، آخه یه حرفی میزنی 4000 من؟ حالا منو حتی من تبریزم نگیریم و نمیدونم خیلی هم چیز بگیریم، آقا مگه میشه 4 تن؟ اصلا کیلو بگیر 4 تن گرز اصلا میشه؟ لیفتراک باید بیاره این گرزو. برسید مسلمانان خوشوقت شدند. زرباد آمد تابوت را در کنار گرفت، دید که خوارجی در میدان ایستاده. در بحر میدان رفت، ترک تازی و نیزه بازی کرد، چند تیغ رد و بدل کردند. گرز 4000 من را بر سر دوش گرفت، گرز 4000 من را بر سر دوش کرد، بر سر آن منافق زد که یک استخوان آن منافق سلامت نماند. خوارج دیگر در آمد. خارجی دیگر باید می نوشت دیگه. این جمع و اینا رو خیلی رعایت نمی کنن دیگه، هنوزم بین خودمون باشه تو خراسان خیلی به جمع و مفرد کار ندارن، کار خودشون می کنن. خوارج دیگر در آمد، از دست زرباد کشته شد. پی در پی 16 پهلوان عبدالجبار از دست زرباد تبریزی کشته گردیدند. عبدالجبار گفت بزنید این گاو تبریزی را، که تمام خوارجان بر سر زرباد ریختند. زرباد شاه هم نعره الله اکبر کشید، در جنگ در آمد. فصلی مصاف کرده بودند که ولی احمد گفت دریابید زرباد شاه را. قاعده قصه اینطور باید پیش میرفت که اولین چیزی که این میدید دیدن بهرامشاه بود، یعنی عبدالجبار میدید همه اونایی که در واقع دستگیر کرده که هستند، شاهزاده لیث و خود بهرامشاه که نگهبان بوده، اینم اومده اون بر، یعنی یه ذره درام قصه قشنگتر میشد. اول کسی که خود را رسانید شیر بیشه نهروان شاهزاده لیث صاحب قران بود، مزراب شاه جهانگیر، ملکزاد خاقان، ترک طهماسب خجندی، ملکه الف خاتون، پی در پی شاهان و شهریاران نعره کشیده در جنگ در آمدند. جنگ مغلوب شد، نزدیک بود سپاه کفار شکست خورد. ملک الف خاتون از زیر علم عبدالجبار برآمد، تیغ خونالود در دست داشت. دید که هر دو پسر عبدالجبار در برابر پدر ایستادند. ملکه نامدار همچو تیغی زد که هر دو را قلم کرد. عبدالجبار که این حال مشاهده کرد، عالم روشن در نظر آن حرامزاده سیاه و تاریک شد. تیغ به جانب ملکه انداخت، ملکه تیغ او را به سپر رد کرد. تیغ به جانب آن حرامزاده انداخت، اسب آن حرامزاده قدم بر قفا گشت. تیغ ملکه بر گردن تکاورش رسید، سر تکاور 10 قدم به کنار افتاد. عبدالجبار فریاد کرد و گفت بزنید این گیسو بریده خطایی را. خوارجان بر سر ملکه ریختند که همه را از پیش بر می داشت. حرامزاده عبدالجبار لشکرها را بای داده، با روی سیاه و حال تباه گریخته به در رفت. بای داده احتمالا اشتباهه، اگر دوره ما بود یعنی امروز بود میگفتیم بای داده، بای بای کرده، خداحافظی کرده رفته، ولی بای که موقع نبود. شاید مثلا لشکر رو به باد داده، اشتباه مثلا چیز داشته نسخه نویس، باد و زده بای یا حالا هرچی. مسلمانان قتل و غارت کردند. پهلوان احمد زمجی چون دید که عبدالجبار گریخته، مسلمانان را گفت تا دست از قتل باز دارند. مسلمانان به فتح و پیروزی داخل بارگاه شدند. چون شب شد همه پادشاهان تعریف ملکه می کردند که امروز دو پسر عبدالجبار را کشت. ولی احمد چون این را شنید به سعید زولابی گفت: ای سعید زولابی، رفته ملکه را بگو که شما روز دیگر در میدان نروید، چرا که شما زن ضعیف هستید. هر وقت که کار ما به تنگ رسد، آن وقت خود را برسانید. سعید زولابی این خبر را رفت در بارگاه ملکه عرض نمود. ملکه جواب داد: ای سعید زولابی، رفته احمد زمجی را بگو که قسم به ارواح شهیدان کربلا دارم که اگر مرا نگذارید من خود را خواهم کشت. سعید زولابی این خبر به ولی احمد برسانید. ولی احمد گفت: اختیار دارد. باش. سعید زولابی گفت: ای شهریار عالم، دل ایشان داغ‌ها دارد، بگذار هر چه می‌خواهد بکند. آخه چقدر قشنگه. ببین هوای زن رفیقشون یا معشوق رفیقشون رو دارن. یا آقا گیر بهش نده، ولش کن، بذار هر کاری دلش بخواد بکنه. ای شهریار عالم، دل ایشان داغ‌ها دارد، بگذارید هر چه می‌خواهد بکند. القصه، شما چند کلمه سخن از عبدالجبار بشنوید. آن منافق از آنجا گریخته جانب قلعه بغداد به در رفت. بعد باشه به جانب. خبر را به خلیفه رسانیدند که عبدالجبار از دست احمد زمجی گریخته. خلیفه عبدالجبار را طلب نمود، گویا حرامزاده امیر ابا مسلم را که به درجه شهادت رسانیدی، حالا از دست احمد زمجی هم گریخته آمدی؟ چون است که همین زمان تو را به دست احمد زمجی و مزرابشاه و ملکزاد بدهم. عبدالجبار گویا خلیفه، من از برای پسران مروان نامه ای نوشتم، ایشان خواهند آمد، جواب احمد زمجی را ایشان می دهند. بعد از اون خلیفه گفت: ای حرامزاده، این 4000 کس را ببر، جواب احمد زمجی را بگو. آن حرامزاده 4 کس را گرفت، به جانب احمد زمجی روان گردید، آمد باز به جای خود قرار گرفت. خبر به احمد زمجی رسانیدند که یا احمدا، حرامزاده عبدالجبار لشکر جمع کرده به جای خود آمده. ولی احمد در حیرت شد، گفت: ای بار خدایا، هرچه میخواهم این حرامزاده را از پا اندازم. سه نقطه احتمالا افتادگی داره، نمیدونیم چقدر. حرامزاده عبدالجبار تبل جنگ زد، پهلوان احمد هم تبل جنگ زد. فردا علی‌الصباح شد، مزرابشاه نقابت دست راست لشکر به جا آورد. نقابت یعنی نقیبی کرد، نگهبانی کرد، حالا اینجا میشه گفت فرماندهی کرد، نظم و نسق داد. مزرابشاه نقابت دست راست لشکر به جا آورد، زربادشاه نقابت دست چپ. عبدالجبار صف خود را آراست. یک خوارجی دب تکاور کرد و رو به میدان کرد و مرد طلبید. پادشاه بدخشان رفته سراپای میدان گردیده، عاقبت به درجه شهادت رسید. چند پادشاه را به درجه شهادت رساند. ولی احمد دلتنگ شد، ایستاده بود که گرد از پره بیابان به امر قادر غیبدان پیدا گردید. از میان گرد 60 پرکاله علم نمودار شد. پیش پیش علم ماه پیکر می دوانیدند. در زیر علم ذات با برکات حضرت امیر جلال الدین بهرام ویس قرنی پیدا شد. دید که یک حرامزاده تیغ خونالود در دست دارد، از بالای پشته بلندی نعره کشید و در جنگ در آمد. خوارج چون نگاه کرد، این اون خارجی چون نگاه کرد، یک شیر نر در برابر خود دید. گفت: ای ابو ترابی، تو چه کسی؟ تو چه نام داری که سر راه بر دردمندان گرفته ای؟ امیر گفت: ای حرامزاده، من جهان پهلوان، یگانه دوران، نظر کرده پیغمبر آخر الزمان، نبیره سلطان، یعنی به نام امیر جلال الدین بهرامم. حرامزاده نام امیر را شنیده دغدغ در لرزه در آمد، گفت: بیار حمله بر بالای من. امیر گفت: ما دست پیش دشمن داده ایم. امیر سپر بر سر کشید، زد بر قبه سپرش که آواز چرکس بر آمد، همون جرقس که داشتیم یه مدل دیگه می نوشه، حالا چرکس نوشه، همون جرقسه. چند تیغ رد و بدل شد، یه جور اسم صوت در. چند تیغ رد و بدل کردند که امیر تیغ را زیاده کرد، بر فرق آن منافق زد، گویا خیاره تر قلم کرد. خوارج دیگر در آمد، کشته شد پی در پی 21 پهلوان. 21 پهلوان عبدالجبار به کتم عدم و به سنگلاخ جهنم رفت، تبل بازگشت زدند. این فصلم تموم شد، میریم سراغ داستان عیاری های عمران و بادیالدای سمرقندی و کشته شدن عبدالجبار، انشاءالله در فردا شب. شبتون خوش.